أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. از سلام و خیر مقدم دارم خدمت می عزیزان. پیشا پیش شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. ما بسی که در خدمت بزرگواران بودیم، بحث اعجاز علمی قرآن رسید به پیدایش و خلقت ابتدایی انسان مطرح شد. گفته شد دو نظریه ثبات انواع و فرگشت و بنا شد که رو آیات و روایات اینا رو بررسی بکنیم. به اندازه کافی به نظرم نگاه کردیم اون چیزی که لازم بود و اون دریافتی که از آیات و روایات داشتیم به همون اندازه کفایت میکنه. حالا این جلسه آخر بناست که یک سری ادله مهمی که قائلین به فرگشت بر نظریه خودشون ارائه دادن و قائلین به ثبات انواع مثلا اونها رو نقد کردن، اینو انشالله مورد ارزیابی قرار بدیم. خب من خدمت بزرگواران عارضم که ما گاهی اوقات تو این لجنه های علمی که آدم حضور پیدا میکنه یه جوری گاهی اوقات صحبت میکنه که انگار اصلا شما اگه فرگشت و قبول نداشته باشی در جهت خلاف علم داری حرکت میکنی و یه جوری برخورد میشه که انگار که نه، همه زیستشناسان قدر و شهیر اینها تصریح کردن به نظریه فرگشت و یه چیز کاملا پذیرفتنی شده، لذا اگه یه نفر خلاف این حرف بزنه یه نگاه خاصی بهش میکنن، مگه میشه همچه چیزهایی، مثلا همچه حرفایی که شما داریم میزنیم. من ابتدا میخوام بگم که خب چون از اون طرف پررنگ مطرح شده در طرفداری از فرگشت، من یه سری آثاری رو ابتدا میخوام معرفی بکنم که اینها از دانشمندان بزرگ هستن، جمعشون زنده هستن، جمعشون از دنیا رفتن ولی در زمان حیات خودشون اینها مطرح بودن، که اینها کتابهایی دارن، نوشتجاتی دارن، کرسیهایی داشتن در نقد فرگشت و اینها هر کدومشون گونه و گونه خوب دانشمندان مطرحی بودن. حالا ما چند نفر از اینها رو معرفی میکنم و چند کتاب هم معرفی میکنم، بعد وارد میشیم به نقدهایی که بالاخره شده بر ادله مطرح. اول ادله رو ارائه میدیم بعد نقد. به یکی از اینها من نگاه کردم، جناب پروفسور دنیس نوبل. ایشون زیستشناس بریتانیایی بوده، از سال 1984 تا 2004 کرسی فیزیولوژی قلب و عروق رو در دانشگاه آکسفورد داشته. به عنوان پروفسور بازنشسته و مدیر مشترک فیزیولوژی محاسباتی منصوب شد و ایشون از پیشگامان زیستشناسی سیستم هاست و اولین مدل ریاضی کارآمد قلب در سال 1960 توسعه داد. خب ایشون یک کتاب مطرحی هم داره که ترجمه شده به فارسی به اسم رقص با آوای حیات، آقای دنیس نوبل، ترجمه امیر حسین لطیفی. خب این یک کتابش. خب ایشون در همین کتاب و باز در آثار دیگه، در مقالات، در سخنرانی ها که خیلی اینها موجود هستش، ایشان میاد که نظریه فرگشت رو به چالش میکشه و از کسانیه که به جد مخالف این نظریه حرف زده و کتاب نوشته. شخصیت دومی پروفسور نانسی کارترایته. شخصیت دیگه پروفسور پاتریک باتسون یا بیتسونه، بیتسون ظاهرن درسته، که استاد دانشگاه کمبریج و از سال 2004 تا 2014 به عنوان رئیس انجمن جانورشناسی لندن خدمت کرده. اینا شخصیت هایی هستند که کتاب دارن، مقاله دارن و اصلا مطرح هم به عنوان مخالفین فرگشت. یا مثلا پروفسور جان دوپری یا دوپره، نگاه کردم ظاهرا دوپره درسته، پروفسور کوین لالاند، خب اینها علاوه بر اینکه داروینیسم رو نقد میکنن، نیو داروینیسم هم نقدهایی بهش مطرح کردن. مثلا کتاب های دیگه ای که نوشته شده، یه چند کتاب که من در اختیار دارم که جمعی از دانشمندان، مثلا این کتاب به اسم تکاملگرایی و تبیین حیات رو نوشتن، فرانسیسکو آیالا، مایکل بیهی، نمیدونم تا جان هات، مختلف 5-6 نفر از دانشمندان نظراتشون رو آورده در این کتاب تکاملگرایی و تبیین حیات. همه اینها مخالف فرگشت بودن و تو این زمینه ادله ای رو ارائه دادن. کتاب دیگه ای باز که در دسترس دارم، نگاهی به نظریه تکامل در قرن 21. خب این کتاب مال جناب آقای شپیرو، جیمز آن شپیرو، که ایشون در قید حیات هم از متولد 1943 میلادی هستش. جناب شپیرو نگاهی به نظریه تکامل در قرن 21 که این ترجمه به فارسی شده، مال جناب امینیان رو ترجمه کرده، یعنی کتاب دیگه‌ای که با نقد فرگش نوشته شده. کتاب دیگه‌ای باز به اسم تکامل، نظریه همچنان در بحران، مال مایکل دنتون. بله بدونم تلفظش رو درست کردم، درست خوندم، مایکل دنتون. تکامل، نظریه همچنان در برهان، مترجمش هم سرکار خانم زینب خداییه. این کتاب هم در نقد تکامل و فرگشت مطرح شد. کتاب دیگه ای باز که در دسترس داشتم، تکامل، تصادف و خدا، فهم نسبت میان تکامل و دین. خب این کتاب مال بله جناب برندن سویتمن برندن بله برندن سویتمن، ترجمه آقای شهبازی. این همه کتاب دیگه ایه که باز در نقد تکامل و فرگشت نوشته شده. یک چند تا کتاب دیگه هم بوده، شما فکر میکنم به همین اندازه کفایت میکنه. عرض من اینه که ما اصلا کلن اینطور نگاهی نسبت به نظریات علمی داشته باشیم و نگاهی که کسانی که چنین حرفهایی رو میزنن نشون میده آشنایی اصلا با ساینس ندارن، که قطعیت بخوام قائل بشیم اینم نسبت به چنین نظریاتی بخوام چنین حرفی رو بزنیم، بسیار حرف اشتباهی هستش. و خب بالاخره یه حرفی زده شده، مقابلش هم حرفای دیگه ای هست، نظریات هم عرض اون هستش و باید توجه داشته باشیم. این گونه به عنوان یک امری که مسلم باشه در علم، و اگر چنانچه یه نفر اینو انکار بکنه، انگار در خلاف علم داره حرف میزنه، نه، چون چیزی نگاه اشتباهی هستش. خب حالا یکی از بحث هایی که قائلین به فرگشت مطرح میکنن، که به نظر من نگاه کردم تو ادله مختلفی که هست، مهمترین دلیلشون اینه، اینها اشاره به سنگواره ها میکنن. یعنی حداقل ما فعلا در مورد انسان میخوام صحبت بکنیم، که حالا این انسان در جریان فرگشتی که اتفاق افتاده، از اینکه از یک میمونی تبدیل شده به انسان خردمند، این سیر رو تی کرده، حالا بالاخره این میان سنگواره هایی هستش که حاکیه بر این باشه که چه این تکاملی درسته یا خیر. خب از نقد هایی که مطرح شده این که اشاره به سنگواره هایی که تنها توانسته فرضیه تکامل انواع رو مطرح کنه، و حالانکه زنجیره سنگواره ها در مورد هیچ موجودی گفتن کامل نشده، و حتی گونه های دیگه غیر از انسان که حالا چنین نظریاتی مطرح کردن، آقای موجود این گونه بوده و به این صورت بوده، نه، اینکه یه زنجیره سنگواره هایی باشه نسبت به هیچ موجودی وجود نداره، و بلکه این سنگواره ها به عنوان حد واسط در نظر گرفته شده. مثلا در مورد انسان و میمون که ادعا شده دارای نیای مشترک هستن، تنها یک سنگواره از موجودی شبیه میمون که دارای قامت ایستاده مثل انسان و جمجمه بزرگتر از میمون بود در غاری کشف شده که ادعا کردن حد واسط میمون و انسانه. حال آنکه میتوانست احتمالات دیگری از جمله یک انسان کنزه، یک انسانی که در اجزای بدنش اختلال وجود داره، دارای مغز به تعبیر کوچکتریه، کمهوش یا انسان عقب مانده ای میشه در نظر گرفت، یعنی فرض رو میشه در نظر گرفت با توجه به این یک سنگواری که پیدا شده، که بخوام در حال این چنین حرفی رو بخوام مطرح بکنم. و اینکه نکته دیگه اینکه این خیلی جالبه حالا خونده بشه در مسئله نقد سنگواره ها، اولاً این ادعا در حالی است که تاکنون هیچ فسیل یا نمونه که نشانگر دوره انتقالی و تبدیل و تکامل باشد یافت نشده. تا آنجایی که این مسئله برای خود داروین هم جای سوال باقی گذاشته و بدان اعتراف کرده. خود داروین مهمترین کتابش به اسم منشأ انواع در صفحه 172 در چاپ اول سال 1859 ایشون می نویسه اگر انواع مختلف حیوانات واقعا به شکل تدریجی و کند حاصل تکامل موجودات دیگرن، پس چرا اثری از موجودات دوران انتقالی نیست؟ اصولا باید تعداد بیشماری از موجودات دوران انتقالی وجود داشته باشد، اما چرا این موجودات را در میان لایه‌های زمین، خاک‌ها، سنگ‌ها مدفون نمی‌بینیم؟ خود داروین در همین کتابش که این نظریه مطرح می‌کنه، چنین بحثی هم مطرح می‌کنه. یعنی در این قسمت انصاف را رعایت می‌کنه، آقا بالاخره سنگواری بی‌صورت چرا نیست؟ و همچنین در رابطه با لوئیس ویالتون استاد تشریح دانشکده پزشکی در فرانسه، ایشون میگه با جرأت و صراحت میتوان گفت که اگر اصولا معتقد به تکامل موجودات باشیم، این نکته بدیهی است که صور حد فاصل مطلقا وجود ندارد. دلیل این موضوع آن است که شجره نامی انساب انواع زنده در قالب موارد دارای شاخه ها و انشابات متوازی که به ندرت میتوان آنها را به یک اصل و مبدع مشترک منسوب کرد. در کتاب فلسفه دین این نقل قول آورده از لوئیس ویالتون صفحه 484. وی همچنین اشکالات وارده به مسئله تکامل را در کتابی به نام منشأ موجودات زنده توهم تحول تدریجی در سال 1929 به طور مفصل میاره. مقالش هم هستش، هم مقاله و کتابی که داره، کتابش زیست شناسی، اون کتاب فلسفه دینشه، همچنین حرفی رو میزنه. در کتاب زیست شناسی عمومی صفحه 215 صفحه 218 این مسئله رو میاره و در کتاب آیا انسان میمونه صفحه 57 این مسئله رو میاره، میگه چرا وجود نداره، واصل چرا وجود نداره. باز همچنین در سنگواره ها اینگونه آوردن که طرفداران فرضیه تکامل اکنون بیشترین دلایل خود رو از فسیل ها بیان میکنن، اما باید دانست که در زمان داروین اطلاعات و سنگواره های معدودی در اختیار بوده و این چند فسیل عبارت بودن از یک جمجمه در جبل الطارق، یک کاسه سر از ناندرتال انسان های باستانی و یک فک تحتانی از لانولت. اینها در کتاب منشأ انسان صفحه 25. ولی نکته جالب این که خیلی جالبه که آقای آیزلی که انسانشناس آمریکایی متخصص اقوام ابتدایی آمریکا است، ایشون می‌نویسه که داروین بدون آنکه دسترسی به حتی یک فسیل انسان اولیه داشته باشد، آن را پایه نظریات خود درباره انسان قرار داد. نظریه‌اش رو در مورد انسان بسط داده به اسم قرن داک کتاب قرن داروین صفحه 260، یعنی میخواد بگه خود داروین در همون زمانی که این نظریه رو مطرح کردی فسیل‌ها در اختیارش نبوده، یعنی بالاخره با توجه به شواهد علمی این حرف رو نزده، یه حرفی پنونده، یک نظریه رو مطرح کرده، یک کار فلسفی، یک نشسته به خودش فکر کرده، یک چیزی گفته، بعدن گشتن دنبال فسیل. مثل یه فیلسوفی که مثلا میگن که آقا این فیلسوف، مثل یه فیلسوف میره زیر لاف هندسه عالم رو میچینه، آقا خدایی بوده و عقولی بوده، مصولی بوده، نمیدونم چلانی بوده، آقا شما عقول دیدی، وجدان کردی، بعد برای خودشون میشینن ادله هم بلا میکنن. یا مثلا فرض کن یک نظریه بر اساس هیئت بطلمیوسی که بوده میاد بر اساس اون نظریه فلسفی خود یک فلسفه میچینه برای کل عالم، یا بر اساس نظریه نیوتن کانت میاد چه کار میکنه، کانت میاد کل هستی شناسی خودشو مبتنی میکنه به نظریه نیوتن، نظریه بعدی که میاد نسبیت و انیشتین میاد، میبینی که کل فلسفه کانت رفت رو هوا توی مسئله. گویا این طوریه، یعنی دلیل بر نیست که جناب داروین مثلا شواهدی دستش بوده که بر اساس شواهدی نظری رو مطرح کرده، کتاب نوشته نظری رو مطرح کرده، جمع این نگاه فلسفی رو حالا این نگاه رو پذیرفتن، حالا دنبال شواهدی هم در ارتباط با او بودن. پس این مسئله خیلی مهمه که آقا بالاخره یه نظریه علمی که شما میگی بر اساس شواهد باید نظریه‌ای که بخواد بالاخره وجاهت علمی داشته باشه و شواهدی پشت این قضیه باشه، میخواد بگه که در حد فاصلش اون شواهدی که باید باشه وجود نداره. و نقدی که مطرح کردن به طور اکثر من نگاه کردم تو این وادی بود. از نقدهای دیگه‌ای که مطرح شده که این نقد نگاه کردم، بسیاری از فیزیکدانان با این نظریه زیست شناسی مخالفت کردن، گفتن آقا ببینید ما قانون دوم ترمودینامیک، قانون دوم ترمودینامیکیه که جهان به سمت آنتروپی و بی‌نظمی و سرد شدن داره حرکت میکنه، یعنی این جهانی که ما الان هستیم ستاره هایی هستش که مثلا خورشیدی که هستش آتشه دیگه، از این خورشید داره کسر میشه، داره کم میشه، از حجمش داره کم میشه، از گرماش داره کم میشه و کم به کم به جایی میرسه که این گرمها، این گرما رو که منتقل میکنه به فضای اطراف خودش، به اشیای اطراف خودش، به یه جا میرسه که دما رو به افول میره، یعنی گرمای خودش رو از دست میده، خورشید زمانی سرد خواهد شد و دنیا به سمت این دمایی که در یک نقطه‌ای که اصلا مگه اشیا نزدیک به اون میشن اینها آب میشن، خورشید به اون دمایی داره، اصلا چون چیزی نیست، اینا به یک و چی میرسه، به این مرتبه میرسه که همین خورشید هم سرد میشه و حرارتش رو منتقل میکنه به اشیا و دما به سمت سردی حرکت میکنه. و خب جهان به سمت ناپایداری، جهان به سمت افول، جهان به سمت سردی داره حرکت میکنه. یه قانونیه به اسم قانون دوم ترمودینامیک که بحثی در فیزیک هم مطرحه و الانم یه چیز مسلمی در نظر گرفتن. مسلم که میگم که در علم مثلا ما مسلم نداریم، دو یه قوانینی که بالاخره قابل اعتماد بوده. مثلا از مثلا یه نمونه پروفسور بوش، ایشون نوشته وقوع تمام تغییرات خود به خودی به سمت افزایش آشفتگی در جهان هستی است و این به سادگی همان شکل قانون دومه که بر تمام هستی انطباق داره. دانشمند آمریکایی روسی تبار آیزاک آسیموف که ایشون استاد بیوشیمی در دانشگاه بوستون بوده، بیش از 500 تا کتاب نوشته، متوفای 1992 در 6 آوریل 1992 فوت میکنه. ایشون می‌نویسه طبق دانسته‌های ما تمام تغییرات و تحولات جملگی به سمت افزایش آنتروپی، افزایش بی‌نظمی، افزایش آشفتگی و به سوی فروپاشی و متلاشی شدن می باشد روش دیگری برای شرح قانون دوم وجود دارد، اینکه هستی با آهنگی ثابت به سمت افزایش آنتروپی حرکت می‌کند و ما تأثیر قانون دوم را در اطراف خود در همه چیز شاهد هستیم. خب فیزیکدانان اومدن گفتن این نظریه زیستشناسی با آنتروپی ناسازگاره. بحث تکامل، بحث فرگشت داره در ارتباط با کامل شدنه، تکمیل شدنه. اما آنتروپی در ارتباط با فروپاشی، متلاشی شدنه، یعنی دقیقا حرکت معکوس نسبت به فرگشته. مثلا ایشون می نویسه که مثلا ما بسیار می کوشیم تا اتاق را مرتب منظم کنیم، ولی به محض اینکه آنجا را ترک و به حال خود رها کنیم، آشفتگی و هرج و مرج به سرعت و به آسانی در آن منتشر می شود. حتی اگه وارد اتاق نشویم، باز هم غبار و آلودگی همه جا را می گیرد و انگامی که خانه و ماشین‌آلات را نظافت و نگهداری و یا بدنمون را تمیز می کنیم، آن را در بهترین حالت قرار می دهیم، با مشکلات بسیاری روبرو می گردیم. ولی رها کردن آنها برای تلف شدن و ویرانگشتن کار بسیار آسانی است. یعنی اگه ولش بکنی طرف راحت از بین میره. باید مراقبش باشی، باید مراقبش باشی، باید خرج بکنی، وقت بذاری براش که بتونی سرپا نگرش داری. در صورتی که اگه قانون ساری و جاری باشه، باید بالعکس این جواب بداد. یعنی برای اینکه شما آشفتگی و فروپاشی باشه، باید دست و پا بزنی، نه برای اینکه همه چی مرتب بشه و رو به کمال بخواد پیش بره. در حقیقت آنچه ما باید انجام دهیم این است که دست به هیچ کار نزنیم، چرا که همه چیز به خودی خود به سمت ویرانی، زوال، نابودی در حرکته و این همان قانون دومه. می توانیم قانون اول و دوم را به این صورت خلاصه کنیم: زیست شناس تکاملی جرمی ریفکه این درباره قانون دوم میگوید آلبرت اینشتین گفته این قانون، قانون بنیادی برای تمام دانش هاست. و سر آرتور ادینگتون که نگاه کردم اختر فیزیکدان انگلیسیه که سهم زیادی در اثبات نظریه نسبیت و شناساندن اینشتین به جهانیان داشته، آن را قانون متافیزیکی همه هستی ها به شمار آورده. این قانون جامع تأکید دارد که تمام تغییرات و تحولاتی که در هستی صورت می‌گیرد، جملگی به سمت افزایش آنتروپی است، یعنی به سمت افزایش آشفتگی و تحلیل رفتن و نابودی، یعنی هستی به سمت مرگ و نیستی رهسپار است. و نقل می‌کنه که میگه فیزیکدانان می‌گویند، این فرد به نقل از فیزیکدانان نقل می‌کنه که می‌گویند جهان در حال حرکت به سمت مرگ گرمایی است. این با آن جهت که انتقال حرارت گرما اجسام داغ، یعنی از ستارگان، به اجسام سرد مثلا سیارات و غبار کیهانی روزی متوقف می شود و آن زمانی است که دمای تمام اجرام و اجسام در هستی با یکدیگر برابر شوند. این ستارگان گرماشون رو میدن به سیارات و اشیا و غبار کیهانی و دما یکسان میشه. در این حالت انتقال گرما بین اجسام متوقف خواهد شد و به عبارت دیگر تمام واکنش ها متوقف میگردد. این به معنای مرگ جهان هستی است. میتوانیم دو نظریه تکامل و علم فیزیک را با هم بررسی کرده و در قالب یک جمله بیان کنیم، نظریه فرگشت و تکامل با قانون دوم ترمودینامیک. بین این دو نظریه تناقضی آشکار وجود داره. نظریه تکامل میگوید تغییرات و تبدیل شدنهایی که در دنیای ما و در هستی رخ میدهد به سمت پیچیده در شدن و افزایش ساخت یافتگی حرکت میکنند. یعنی تکامل هست که به سوی فزاینده با آهنگی مستمر در حال جریان است. ولی علم فیزیک بر این باور است که تمام تغییرات و تبدیلاتی که در هستی و در دنیای ما جاری است به سمت زیاد شدن آنتروپی، یعنی افزایش بی‌نظمی، تحلیل رفتگی و نابودی گام برمی‌دارند. یعنی جهان به سمت برتر و بهتر شدن نمی‌رود، بلکه به سمت افول، بدتر شدن گام برمی‌دارد. به سمت مرگ و هیچ فرایند خود به خودی یافت نمی شود که به افزایش نظم و پیچیدگی و ترکیب منجر گردد. خب پس ببینین، یکی از بحث هایی که جمعی از فیزیکدانان مطرح کردن، میگن آقا ما این فرگشت بخوام بپذیریم، این فرگشت صراحتن گفته دیگه، ببین صراحتن گفته که این نظریه تکامل و علم فیزیک رو وقتی بررسی میکنیم، این دو نظریه تناقض آشکار وجود دارد، بین این دو نظریه تناقض آشکار وجود دارد. لذا بعضی از فیزیکدانان به طور اکثر چنین حرفی رو زدن و این کسانی هم که خوندم از کتاب هاشون چنین چیزی رو در آثار و مقالات خودشون تصریح کردن و اساسا یکی از بحث های خیلی مهمی هستش همین قانون دوم ترمودینامیک. ما اینو استفاده میکنیم در مورد این که ماده نمیتونه قائم به ذات باشه. همین بحثه، ببینید این که یکی از براهینی که ما استفاده میکنیم برهان دماه. ماده و جسم بی دما ما نداریم، هر جسمی رو که حساب نکنی واجد دماییه. خب این دمایی که حساب میکنیم، این دماش از غیر میگیره، یعنی دمای ثابتی نداره، چون ذاتی شی لا یتغیر. اگه یه چیز ذاتی شی باشه تغییر نمیکنه، این که داره متغیر میشه ذاتیش نیست، عارضیشه. مثلا فرض کن شما یه انگشتر منو الان بذاری کنار یخ، انگشتره، ذاتش تغییر نمیکنه، سرد ولی میشه، یخ میشه. یا کنار یه بخاری بذاری داغ میشه، ولی انگشتره، این عارض شده بر این. و اینکه عارض شده، انگشتر من سرد شده یا این انگشتر من گرم شده، این برمیگرده به یک علت خارجی. یعنی این برای گرم شدن یا سرد شدن و هر دمایی که شما فرض بکنید نیاز به غیر داره. یعنی اساسا دماشو چه گرم و گرم، چه سرد و گرم، چه متعادل باشه از غیر گرفته. و هر چیزی که در اون صفت و ویژگی که بالاخره شی بدون دما نمیشه، نیازمند به یک شیء دیگه باشه، این نشون میده در یک صفت مهمی که قابل انفکاک جسم نسبت به اون محتاج به غیره. و کل عالم جسم و عالم ماده رو بخوام فرض بکنیم، اینها نیازمند به غیرن، چون اینها واجد دما هستن. فرض نمیشه، همچنان که ماده بی شکل یک حرف خنده‌داریه، ماده بی حرکت یک حرف خنده‌داریه، ماده‌ای که توش ترکیب و تجزیه معنا نداشته باشه یه حرف نادرستی هستش، معنا نداره. طب شناختی که ما نسبت به ماده داریم، ماده بی وزن اصلا فرض نمیتونیم بکنیم، بدون حجم نمیتونیم فرض بکنیم. ماده‌ای که جهات ثلاثه براش معنا نداشته باشه نمیشه فرض کرد، طول و عرض و عمق و ارتفاع به تعبیر نداشته باشه نمیشه فرض کرد. ماده بدون دما هم نمیتونیم فرض بکنیم، اصلا فرض نمیشه ماده بدون دما. پس این ماده در ویژگی که از ویژگی‌های مهمی که در ارتباط با ماده داشتن دماه، و این دمایی که داره این قائم به غیره، در دما داشتن متوقف به غیره، محتاج به غیره. حالا ببینید یه نفر برگرده بگه که ما خدای نیست، خب ماده هم قائم به ذاته، یعنی ما حداقل با ماتریالیست ها تو یک چیز با هم دیگه اشتراک داریم که هر دو اصول ازلی عالم رو پذیرفتن. کسی نگفته هیچی نبوده، عدم مطلق بوده، شی ایجاد شده، هر دو پذیرفتن. منتها ما میگیم که مثلا یک حقیقت فرامادی به خود ازلیه، اونها میگن که اون حقیقتی که قائم به ذاته و به خود هستش ماده و اونم ازلیه. حالا یه نفر برگرده بگه آقا این ماده قائم به ذاته، خب این ماده‌ای که قائم به ذاته آیا این دما داره یا نداره؟ در دما کل عالم ماده تشکیل شده از اجزایش، یعنی ماده یه چیز غیر اجزاش نیستش که، همه اجزایی که کنار هم می‌ذاره میشه کل عالم ماده. خب وقتی هر جزء اون در دما داشتن نیازمند به غیر هستش، کل جریان عالم ماده هم ولی اینکه اجزایی باشه که قابل احصا برای ما نباشه، سر و ته نداشته باشه، ما نمی‌فهمیم، ولی ماده‌ایه، خصوصیات ماده پذیرفتیم، فرامادی نیستش. این در دما داشتن میشه محتاج به غیر. پس کل عالم ماده نیازمند به غیره. در دما داشتن که یک ویژگی بارز و و قطعی و قابل انفکاک از اجزای ماده و کل عالم ماده هستش دماه. پس دما محتاج به غیره و این تغییری که در ارتباط با این هست حدوثشو میرسونه، نیازشو میرسونه. و اتفاقا همین قانون دوم ترمودینامیک دوستان خیلی مهمه، اگه بتونن از این قانون درست استفاده بکنن میتونن اثبات بکنن ماده نمیتونه به خود باشه، ماده نمیتونه قائم به ذات باشه، عالم به سمت آنتروپی داره حرکت میکنه. اولا اینکه عالم حادث استفاده میشه، به خاطری که نگاه میکنیم که همینطور داره به سمت سرد شدن داره حرکت میکنه، در تغییر و تغییر، حدوث غیر تغییر نیستش. خب وقتی نگاه میکنیم باید عالم شروعی داشته باشه، عالم باید شروعی داشته باشه که همه چی به سمت افول داره حرکت میکنه، پس استفاده میشه. حالا یه نفر میگه نه من شروعشو فعلا کار ندارم، بیام حدوثشو از همین چیزی که از استفاده بکنیم، همین که دارن اشیا دارن به سمت سرد شدن، آشفتگی، افزایش آنتروپی، تغییر در دما دارن پیش میرن، اینها همه نیاز و حدوث رو میرسونه و اینها نیاز رو که میرسونه همه اجزای ماده دماشون نیاز به غیره. حالا یه نفر بگه یه تسلسل برو بالا، خب برو بالا، اینا برو بالا، اینجا به هر جا هم برسی کل عالم ماده غیر اجزا که نیست، اصلا بگو بی نهایت، که تعبیر بی نهایت نسبت به اشیای خارجی تعبیر اشتباهیه، چون همین که احتمال کم زیاد یک جز براش داشته باشه میگه بی نهایت اطلاق نمیشه کرد. حالا ما اینو با مسامحه میپذیریم، میگه بی نهایت، اصلا بگو بی نهایت. آقا بی نهایت وقتی که اجزایی باشن و اجزا ماده باشن و اصل مسلمه در ماده که این نیازمندی به غیر داره برای دما، کل عالم ماده هم کنار هم بذاری دور که نیستش میتونن مشکلات همه حل بکنن، بالاخره گرما داره دست میده، تغییر داره ایجاد میشه و از این نیازمندی داره استفاده میشه که ماده نمیتونه قائم به ذات بشه. از این خود اینجا برهان، یه برهان، اگه یه نفر خواست بر اثبات وجود خدا و اثبات حقیقت فرامادی و اینکه ماده قائم به ذات و به خود نمیتونه باشه، همین قانون دوم ترمودینامیکه، از این میتونه استفاده بکنه. دما یکیشه، آشفتگی های دیگه در جوانب مختلف، یه نفر به عنوان یه فیزیکدان اینا باید توضیح بده، تشریح بکنه که چطور عالم بسوده به سمت آشفتگی داره پیش میره، هر آشفتگی هم بخواه حساب بکنه همین حدوث و نیاز رو داره در برداره و از این میشه استفاده کرد که قائم، که ماده قائم به ذات نمیتونه باشه. علی حال در جمع بندی مطالب، چون بیش از این هم نمیخوام بحث رو به اطاله ببریم و جلسه آخری هستش که در خدمت بزرگواران هستیم در مورد بحث آفرینش انسان، آفرینش انسان مطرح بکنیم، اون چیزی که با توجه به بحث‌های علمی مطرح میشه عرض کردیم که این جلسه یک قسمتش رو اشاره کردیم و جلسات قبلم یه مقدار وارد شدیم، وارد بحث علمی که نشدم به خاطری که من چک کردم دیدم حدود شاید 5-6 جلسه اوائل این مباحث ما بحث فرگشت رو توضیح زیاد داده شده، هم از اون طرف هم از این طرف، دیدم تکرار نمیخواستم بشه، برای همین گفتم به صورت نقدی وارد بشیم ببینیم که بالاخره مؤصل قرآن و حدیث توی زمینه چی میشه. اما خب به همین اندازه که مسخ کردیم ببینیم که بحث های علمی قلت از هر سمت هست. در بحث آیات، یک سری آیات، یعنی شاید بشه که اکثریت آیات توان اینو دارن که هر دو نظریه رو حمل بکنن، یعنی اگه فرض بکنیم نظری رو بپذیریم حالا وارد آیات بشیم میتونیم توجیه بکنیم، میتونیم حمله بکنیم. اما حدود 3-4 تا آیه اونطور که خاطرم هستش دیدیم که نمیشه کارش کرد، 3-4 تا آیه به نفع نظریه ثبات انواع پیش میره. روایاتو که وارد شدیم، روایات به نظر من یک دسته، اگه آیات چنین تشابهی داشت این تشابه تو روایات خیلی 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 اندکه و اصلا کلن مسئله رو تشریح کردن، توضیح دادن که آقا آمدش از قسمت‌های مختلف، از همین خاک بود، برداشت به چه صورت بود، آدم شد، حوا شد، چجوری شد و نسل آدم چجوری منتقل شد و شد. تو روایات هم چند جلسه که بحث کردیم، به نظرم روایات و اون چند تا آیه مثبت ثبات انواع هستش و نقض فرگشت میکنه، حداقل نسبت به انسان. نسبت موجودات دیگر ما کاری نداریم، بحث انسان بود دیگه، آفرینش انسان بودش، به نظر من در مورد انسان مثبت نظریه ثبات انواع و نقد نظریه فرگشت. خب همین اندازه فکر میکنم کفایت بکنه و بار دیگر چون در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهر هستیم و شهادت ایشان را تسلیت عرض میکنم، یه تو زیارت نامه بی بی یه عبارتی، حالا عبارت من حفظ نیستم، اگه دوستان حفظ دارن میتونم بخونم اینا، که توی یکی از زیارت نامه ایشون هستش که ما شما را امتحان کردیم و آزمایش کردیم قبل از اینکه شما را خلق بکنیم. بخونین دوم اگه میشه با میکروفون بخونین که حالا تو زیارت باشه.
قبل
این یخلوقه، یعنی این خیلی عبارت جالبیه، گاهی اوقات خیلی کارگشای این فراز از زیارت که سوال میکنن مثلا خب یه خانوم مثلا حضرت زهرا سنشون 18 ساله بوده، بعد نگاهش رو نگاه میکنه، خب مثلا میگن چه کار کرده، مثلا ایشون برای ما مثلا چه کار کرده، چه تو خلقت چه تغییر چه تحول ایجاد کرده که مثلا بعد هزار اندی سال یه خانوم 18 ساله که 4 تا بچه هم داشته، درگیر شوهرداری و بچه داری، زندگی سخت پرتنش، مثلا خب تو 18 سال چه کاری انجام داده، مثلا ما تاریخ رو بیان بررسی بکنیم، حالا ولو تحولات و تغییراتی باشه اینا. این نکته ای که یادم تو این جلسه فکر میکنم عرض کردم خدمتون، اون خیلی مهمه که سیره اهل بیت یا شناخت اهل بیت با توجه به تاریخ جلو نریم. شما مثلا فرض کنید که یک آدم معمولی ولو که حالا به درجات کمالی رسیده باشه، اینو میشه از تاریخ استفاده کرد و حالا 80% و بعد 90% شناخت است به این فرد پیدا کرد. اما جایگاه اهل بیت تاریخ گنجایش اونو نداره که اونا رو ثبت و ضبط بکنه. اولا تاریخ درستی اونطوری که باید شاید به دست ما نرسیده، گیرم هم تاریخی باشه، اون چیزهایی که دیدن و نوشتن در طی همین 18 سال در مورد حضرت زهرا نوشتن. جایگاه حضرات معصومین، حضرت زهرا سلام الله علیها، با توجه به کلمات خودشون، با توجه به فرمایشات رسول الله و اهل بیت، اون امتیازاتی که خودشون مطرح کردن، با اونها باید بشناسیم نه با تاریخ. چون گاهی وقتا میگه تاریخ مثل مونه، مثلا من میخوام ببینم که جناب قاصرالدین شاه کی بود، کتاب فلان اینا رو میشونم میکنم، این کاری کرد در این فلان سلطنت کرد، اینقدر زن داشت، اینقدر کار کرد، حمله کرد، شکست خورد، فلان اینا. خب نسبت به زهرا چیکار کرد، این کار کرد یه سری چیزا، نه اینا یه قسمتی از اونهای خوب این کار انجام بشه، اما جایگاه و مرتبه ایشان با توجه به فرمایشات خودشون باید فهم کرد. مثلا من کسانی که مثلا میگن کتاب تاریخی برای حضرت زهرا یا امیرالمومنین، میگم عزیزم با تاریخ یک قسمت از اونها رو گیرم، تاریخ درستی گیرت بیاد، یک قسمت از جایگاه اونها رو میتونی فهم بکنی، اما جایگاه امیرالمومنین، معرفت به امیرالمومنین در تاریخ به دست نمیادش، اون مرتبه ایشون در تاریخ به دست نمیاد. به نظر من جایگاهشون از کجا به دست میاد؟ از آیات قرآن، فرمایشات پیامبر یا خود امیرالمومنین و اولاد ایشان بزرگوار نسبت به عظمت امیرالمومنین. اون کیه؟ ببینید از آیات قرآن استفاده نمیشه که امیرالمومنین یا پیامبر اشرف مخلوقاته، نشون میده خیلی آدم نامبر وانی، مثلا درجه یکی در زمان خودش بوده، اما اگه اشرف مخلوقاته از تاریخ چجوری استفاده میکنی شما؟ اما وقتی خود این بزرگوار، این بزرگواران نسبت به جایگاه خودشون مطرح میکنن، اون وقت ما میتونیم پی به عظمت اینها ببریم. برای همین برای فهم عظمت حضرات معصومین که از زهرا علیه السلام هم همچنین هستن، باید به روایاتی که خودشون جایگاه خودشون رو مطرح کردن، باید اونها رجوع بکنیم و اونطوری ما میتونیم فهم بکنیم، نه تاریخ. حالا ببینید یکی از نکاتی که گاهی اوقات سوال میکنم، میگن آقا مثلا حضرت زهرا به عنوان اولین مخلوقات بودن، خلقت نوری داشتن، چنین چنان و مثلا جایگاه اینا، خب این از اول خلقشو کرده، از اول اینا این شرافت رو داد، از اول این شرافت رو به رسول الله و دخترشون و اولادشون و اولاد است امیر، از اول این شرافت رو داد، خب اگه شرافت از اول به ما میداد، ما میتونی بودیم. این زیارت نامه از زهرا و عبارتهای دیگه که در روایات هست اینو برگردونه به علم الهی. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال با اون علم بلا معلوم قبل از اینکه موجودات رو بخواد ایجاد بکنه، معلومی رو بخواد ایجاد بکنه که علم غیب ایشان داره، ایشان میدانست که در شرایط فرض بکنید یکسان و برابر اگه تمام موجودات عالم اصناف مختلف باشن، کدوم یکی نسبت به امکاناتی که میدن بهتر عمل میکنن. از اول این مقام و جایگاه رو اینا اعطا کرد، یعنی برمیگرده به علم الهی. یکی از زهرا چون امتحان متوقفه به خلق یک کسی که قبل از اینکه خلقت بکنیم امتحان کردیم، به چیه؟ به علم برمیگرده. پس این مسئله که در مورد حضرت زهرا به عنوان سرور بانوان و اینکه شرافتی این چنینی دارن، خلقت نوری دارن، حتی نور مستقلی در ارتباط با ایشان فرض شده و بحث شده، این برمیگرده به علم الهی و اینکه اینها در علم خداوند به نحوی بودن، اگر چنانچه تحقق پیدا می‌کردن همه موجودات و یه امتحان مشترکی وسط گذاشته می‌شد، بهتر از همه، عالی‌تر از همه عمل می‌کردن. لذا از همون اولین مقامات رو داد، همون اولین مقامات رو داد به این معنی نبود که اختیار بهشون نده، اختیارم داد، تکلیفم بهشون داد، امتحانم ازشون گرفته شد. یعنی گاهی اوقات نگاه می‌کنی که سخت‌ترین مصائب و مشکلات در ارتباط با این بزرگواران بودن که اگه گاهی اوقات یکی از این مصائب، یک صدم این مصائب به ما برسه، از همه چی رو انکار میکنه، گفته به اونجا میرسه، اما اینا به بهترین نفع دونستن کاری رو پیش ببرن. پس این برمیگرده به علمی که در ارتباط با این بزرگوارانه. حالا از زهرا سلام الله علیها همچنینه که به عنوان شخصیتی که حالا میشه گفت که بعد از وجود نازنین رسول، حضرت رسول و امیرالمومنین، بالاخره شخصیت بسیار عظیمی به عنوان اشرف بانوان که مطرح شده و با توجه خلقت نوری اشتراکی که بوده، این 14 نور بزرگوار با توجه 14 نور نسبت به کل موجودات اشرف بوده، این 14 نور نسبت به کل موجودات به عنوان اشرف مخلوقات مطرح شدن، منتها با تشخصهای متعددی که این بزرگواران داشتن. ان شاء الله توفیق بده که عرض ارادت و عرض ادب و فهم و فهم و شناخت و معرفت نسبت به این بانوی بزرگوار ناموس الهی داشته باشیم و توفیق عزاداری و عرض ادب هرچی بیشتر به ما خداوند عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.